رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه شبانگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. برنامه را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
کشته شدن 3 شورشی در درگیری با پلیس ولایت کندهار، ختم رسمی مأموریت ماربوی کانادا در افغانستان و اردوی مالیزیا ردیابی طیاره ناپدید شده را رد کرد.
دوستان عزیز، پس از تقدیم خبرها این گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. تظاهرات به خاطر کشته شدن 3 معلم در ولایت غور رسوای طالبان، انکار رئیس اداره استخبارات امریکا از انتقاد مجلس سنایان کشور و بررسی وضعیت کودکان سوری در گزارش تازه ملل متحد و تعقیب پخش گزارش ها برنامه گنج شایگان و گردانندگی قدیر مشرف پیشکش می شود. شماره تماس با ما 202-619-3136 است. امید تا آخر برنامه با ما باشد. و حال با همراهی نجیب الله احمدیار تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را پیشکش میکنم.
پلیس افغانستان میگوید که 3 مهاجم انتحاری که قصد حمله بر مقر پیشین اداره استخبارات ولایت کندهار را داشتند در نبرد مسلحانه با پلیس کشته شدند. شرح بیشتر از سید سرور امونی.
رحمت الله اطرافی امیر امنیت ولایت کندهار در محل رویداد به رسانه ها گفت که و اجساد مهاجمین هم را نشان دادن، جا را نشان دادن، گفتن که این تمام محل رهایش است، رهایش کارمندان یا منصوبین امنیتی ملی بود. گفتن که اینا بالای زنان و کودکان حمله ور شدن، نه بالای قرارگاه یا پایگاه نظامی.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، گفتند که طی آن 23 مأمور استخبارات کشته و شماره هم زخمی شده است.
در یک خبر دیگر، مقام ها در ولایت فاریاب از کشته شدن 3 نفر که گفته می شود برای مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله فعالیت داشتند خبر می دهند. تفصیل بیشتر را در گزارش از میرویس بیژن می شنویم.
چون پیش از شش امروز 3 تن از اعضای ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله در ولایت فاریاب در شمال افغانستان زمانی که از مراسم فاتح خانی مارشال محمد قاسم سعیم به طرف مرکز ولسوالیشان برای حرکت بودن، از سوی گروه طالبان کشته شدند. فرمانده امنی ولایت فاریاب ضمن تایید موضوع گفته که بررسی ها به خاطر عاملان خارجی جریان داره و جنرال فاروق عضو و رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله در ولایت فاریاب نیست. این موضوع را تایید کرد و گفته که 3 نفر عضو کسایی بوده که در ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عملاً فعالیت داشتند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه مشروع خبرها. یک گروه افراطی افغان به نام فدایی محاز مسئولیت کشتن یک خبرنگار سویدنی بریتانیایی تبار را در کابل عهده‌دار شد. نلسن هورنیز که 51 سال عمر داشت و شهروند بریتانیا بود، از سال 2001 به این سو برای رادیوی سویدن به صفت خبرنگار خارجی در کابل کار میکرد. روز 3 شنبه در جریان گزارش‌دهی در مورد انتخابات افغانستان در شهر کابل هدف قرار گرفت. این گروه که متشکل از وفاداران ملا دادالله، قماندان کشته شده ی طالبان می باشد، در صفحه اینترنتی خود نوشته است که هورنیر برای اداره استخبارات MI6 بریتانیا جاسوسی می کرد.
مأموریت نظامی 12 ساله کانادا در افغانستان با فرود آوردن بیرق آن کشور در مقر ایساف در کابل رسما پایان یافت. از سال 2001 تا سال 2014 در حدود 40,000 سرباز کانادایی به گونه دورانی در افغانستان خدمت کردند و 158 سرباز آن کشور در این جریان کشته شده است. جنرال جوزف دنفورد، قماندان ایساف در افغانستان، از نقش بارز کانادا در افغانستان به ویژه در حفظ امنیت در کندهار و سهم آن در مأموریت آموزشی ناتو تقدیر و امتنان کرد.
پلیس در پاکستان میگوید که یک گروه تبهکار که به خاطر کشته شدن رهبرشان خشمگین بودند، بر رهگذران آتش گشوده 14 نفر را کشتند. عبدالخالق شیخ، افسر ارشد پلیس پاکستان در شهر کراچی، میگوید که در این رویداد که در منطقه لایری شهر رخ داد، 40 نفر زخمی شد. با گفته شیخ، نیروهای پلیس مردان مسلح را تعقیب کرده و 8 تن آنان را کشتند.
ادامه مشروع خبرها را با خبر از پاکستان دنبال میکنیم. حداقل 11 نفر به شمول 2 سرباز پاکستانی در اثر برف کوچ در استور واقع در کوهستانات شمال آن کشور کشته شد. اردوی پاکستان گفته است که بیشتر از 100 نفر دیگر از این رویداد که نزدیک به 200 ساختمان را ویران کرده نجات داده شده است. پروازهای هوایی به سرینگر متوقف شده و شاهرای عمده سرینگر مظفر آباد نیز به خاطر برفباری شدید و امکان لغزش زمین مسدود گردیده است. برف کوچ و لغزش زمین در زمستان در این ساحه معمول است. در سال 2012 در منطقه سیاچن در اثر برف کوچ 140 نفر که 129 آن سرباز بود کشته شده بودند. سیاچن در شمال کشمیر موقعیت داشته و زیر اداره پاکستان است.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیدن.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
ما فکر میکنم که امضای قرارداد و با مفاد افغانستان است.
در قانون های که میترولم او پا دی وطن که اغا پروژه مخت یوسم اغا زیر بینه پروژه
ما به خاطر رسیدن به سل برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند که تندروان اسلامی و حامیان محلیشان کم از کم 25 نفر را در یک قریه در شمال سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه کشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه به صدای امریکا گفت که گروه مسما به دولت اسلامی عراق و شام 14 جنگجو از یک گروه رقیب، کم از کم 9 مرد قبایلی و 2 نوجوان 14 و 16 ساله را کشتند. این گروه میگوید که دست کم 9 باشنده قریه شگیوخ واقع در 100 کیلومتری شمال شرق حلب ناپدید می باشند. در یک خبری دیگر، گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکی است که شمار از کودکان متاثر شده از جنگ داخلی سوریه در یک سال گذشته 2 برابر شده است و اکنون به کم از کم 5.5 میلیون تن می رسد که بیشتر از نصف جمعیت کودکان آن کشور است. در گزارش آمده است که کودکان سوری از ناحیه صحت، آموزش و پرورش و صحت روانی متاثر شدند.
و اردوی مالزیا گزارش هایی را رد کرد که گویا تیاره مسافربری ناپدید شده آن کشور بسیار دورتر از مسیر اصلی آن ردیابی شده است. رادزلی داود فرمانده نیروهای هوایی مالزیا روز چهارشنبه گفت که نمیتواند این مورد را رد کند که این تیاره مسیر خود را تغییر داده باشد. اما گزارش یک رسانه را که گفته است اردو این تیاره را بر فراز تنگه مالاکا ردیابی کرده رد کرد. آقای داود این گزارش را ناموثق و غلط خواند. تنگه مالاکا در سواحل غربی مالزیا قرار دارد و صدها کیلومتر دورتر از محل است که تماس با تیاره ناپدید شده بوئینگ 777 قطع شده بود. این تیاره که قرار بود صبح شنبه از کوالالامپور به بیجینگ برود، ساعت پس از پرواز با 239 مسافر بدون هیچ گونه تماسی که از وضعیت تیاره اطلاع دهد، از صفحه رادار ناپدید شد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقام های محلی ولایت غور در غرب افغانستان میگویند این معلمان روز یکشنبه بعد از اشتراک در امتحان رقابتی اداره معارف در مرکز این شهر، زمانی که به محل سکونت خود باز میگشتند، از سوی افراد وابسته به گروه طالبان دستگیر شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این معلمان سه تن بوده که در مسیر راه ولسوالی شهرک به زن همکاری با یکی از کاندیدان زن در شورای ولایتی غور توسط طالبان تیرباران شدند.
سه نفر معلم مدوطه ولسوالی تغییره که بعد از امتحان در رقابت ارتقای ظرفیت در مرکز خوب آمده بودن امتحان در بسیر را در منطقه بنار سفرایده مربوط ولسوالی شهرک میشه توسط طالبه ها بود تسکیر میشن و در جرمی که اینها با کمپاین ها یا انتخابات اینها مثلا کاری دارن بیچاره ها را تیرباران میکنن و اونا را میکشن.
به دنبال واقع شدن این رویداد، صدها تن از باشندگان ولایت غور در غرب افغانستان با برگزاری راهپیمایی دست به اعتراض زدند. تظاهرکنندگان که باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت غور بودند، ادعا می‌کردند که این معلمان 4 تن بوده و هنوز یک تن دیگر آنها در اسارت طالبان به سر می‌برد. این افراد با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای خواهان بررسی این موضوع از سوی مقام‌های امنیتی و رهایی این معلم به زودترین زمان با میانجیگری بزرگان قومی شدند. حسن حکیمی یکی از تظاهر کنندگان.
تظاهرات به خاطر محکوم کردن کشته شدن سه معلم از طرف طالبان در ولایت غور بود و چه شدن یک معلم دیگر و انتقاد بود از دولت به خاطر اینکه چرا دولت جلوی نمیگیره و فردی هم که دستگیر شده تانست به آزادی اقدام نکرده و خاطر این شدیم که دولت باید قاتلین نظیر هر چیز دوتر دستگیر کنه و پنجه قانون بسپاره.
گروه طالبان نیز تا به حال در این مورد تبصره این نکرده است. چندی قبل نیز فعالین جامعه مدنی و مسئولان کمیسیون حقوق بشر ولایت غور از موجودیت بیش از 10,000 افراد مسلح غیرمسئول در این ولایت ابراز نگرانی کرده، آن را چالشی مهم در راستای برگزاری انتخابات خواندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غور.
گزارش بود در مورد تظاهرات به خاطر کشته شدن سه معلم در ولایت غور از سوی طالبان. همزمان با آن باشندگان ولایت غور ادعا کردند که این معلمان 4 تن بوده و هنوز 1 تن آنان در بند طالبان است.
رادیو آشنا صدای آمریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
جان برنن، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، یا CIA اتهام رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا را مبنی بر رخ نکردن به کامپیوترهای قانونگذاران رد کرده است. با گزارش کنت کلاین، خبرنگار صدای آمریکا، این مناقشه که از سالیان متمادی جریان داشت در این اواخر آشکارا مطرح می کردد. برگردان این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
در سال 2002 میلادی، اندک بعد از تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحده به افغانستان، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA آغاز به توقیف و تحقیق مظنونین دهشت افغانی کرد. سالها بعد کمیته استخبارات سنای آمریکا تحقیقاتی را در مورد اتهام آغاز کرد که گویا سازمان CIA در جریان تحقیق افراد از شکنجه کار گرفته است. در سال 2009 میلادی، سازمان CIA با محققان سنای آمریکا اجازه داد تا از کامپیوترهایشان به هدف بررسی اسناد بی‌نهایت مهم استفاده کنند. اما دان فاینستن، رئیس کمیته استخبارات سنای آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که سازمان CIA به شکل غیر قانونی کار اعضای کنگرس را نظارت کرده و در سال 2010 میلادی دسترسی به اسناد را پس گرفته است.
In short, this was the exact sort of CIA interference.
به صورت خلاصه، این دقیقاً شکل مداخله CIA به تحقیقات ما بود که می‌خواستیم در آغاز از آن جلوگیری کنیم.
سناتور فاینستن نگرانیش را در مورد مداخله سازمان CIA مطرح کرد و گفت که اقدامات آن سازمان استقلالیت و توانایی صنایع آمریکا را به مخاطره انداخته تا از کارهای حکومت نظارت کند.
I have grave concerns.
نگرانی عمیق داریم که جستجوی سازمان CIA اصول تفکیک قوا را که در قانون اساسی تسجیل یافته است تخطی کرده باشد.
در این حال سازمان CIA میگوید که همکاران نزدیک اعضای سنا که مسئول بررسی معلومات سری، بازرسی ها و توقیفگاه ها اند، به صورت غیر قانونی اسناد سری را به دست آوردند. جان برنن، رئیس CIA، گفته است که اداره وی در صدد توقف گزارش کمیته سنا نیست و کمیته‌های قانونگذاران را به شکل غیر مناسب بررسی نکرده است.
شما دیدید که رئیس CIA امروز گفت اگر عملی غیر مناسب توسط اعضای CIA صورت گرفته باشد، او به یقین به این مسئله خواهد پرداخت و بدون شک رئیس جمهور با آن موافق خواهد بود.
اما جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، در این مورد موقف گیری نکرد و گفت که موضوع تحت بررسی قرار دارد. تا حال این گزارش 6300 صفحه‌ای نشر نشده است، اما قانونگذاران آمریکایی گفتند که این گزارش جزئیاتی را در مورد شکنجه با آب نیز انعکاس داده، نوع شکنجه‌ای که در افغانستان و عراق از آن استفاده شده است. این گزارش 4 سال را در بر گرفته و 40 میلیون دلار آمریکایی از این برده است. گفته می شود که سازمان CIA رئیس جمهور، سنا و مردم آمریکا را در مورد ارزشی که از برنامه به دست آمده فریب داده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، وال پیش از پخش برنامه گنج شایگان توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. شمار کودکان متاثر شده از جنگ داخلی سوریه در سال گذشته دو برابر شده و اکنون به حداقل 5.5 میلیون تن می رسد که بیش از مناسبه نفوذ آن کشور است. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد یافته است که کودکان آن کشور از ناحیه صحی، آموزش و پرورش و صحت روانی متاثر شدند. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از سید ظفر هاشمی می شنویم.
نزاع سوریه که در آخر این ماه وارد سال چهارم می شود باعث درد و رنج چشمگیر در بین اقشار مختلف آن کشور شده. اما گزارش اداره ملل متحد در امور کودکان یافته است که بیشترین صدمه را کودکان سوری دیدند. سوء تغذیه و بیماری باعث کندی در رشد کودکان سوری شده، نبود فرصت‌های آموزشی باعث کوتاهی در فراگیری آموزش و پرورش کودکان سوری گردیده و جنگ چند ساله روان آنها را متاثر ساخته است. تچایبان، مسئول برنامه‌های عاجل یونیسف، وضعیت کودکان سوری را پس از جنگ 3 ساله بسیار زیاد خراب عنوان کرد.
Nowhere more severe than in besieged areas.
نسبت به هر جای دیگر مناطق زیر محاصره وضعیت بدتر دارد. همکاران ما قادر شدند به شهر کنه هومس بروند و تجربه 500 کودک را گوش دهند که آنها بیقرار و خسته بودند و هر گونه خشونت را تجربه کردند. از زمان آغاز نزاع در سوریه هزاران ویدیو و تصویر کودکان آلوده به خون در اینترنت نشر شده و ارقام ارائه شده در گزارش ملل متحد به وضعیت بد کودکان در آن کشور مهر تایید میماند. یونیسف میگوید که بیش از 10,000 کودک در خشونت سوریه جان باخته است که بزرگترین شمار تلفات کودکان در نتیجه یک نزاع داخلی در تاریخ معاصر میباشد. هزاران تن دیگر که کشته نشدند جراحت برداشته، خانواده، خانه و مکتبشان را از دست دادند. 2 میلیون کودک به درمان روانی نیاز دارد. 3 میلیون کودک در داخل سوریه بیجا شده و 1.2 میلیون تن دیگر به کشورهای دیگر فرار کرده و اکنون در کشورهای همسایه زندگی میکنند که در کمپهای مزدحم با مشکل نبود آب، غذا و منابع ابتدایی زندگی مواجهند. در ساحه آموزش و پرورش، یونیسف میگوید که 2.8 میلیون کودک به خاطر جنگ و خشونت مکتب رفتن میتواند. بیش از 2 میلیون کودک که باید در صنوف درسی باشند، اکنون در مرزهای سوریه به حیث مهاجر و بیجا شده به سر میبرند. در بین هر 10 کودک سوری، یکی به نانوار خانه مبدل شده و 1/5 دختران زیر سن در کشور اردن مجبور به ازدواج‌های اجباری شدند. چایبان میگوید که جنگ سوریه کودکان را مجبور ساخته تا کارهایی را انجام دهند که برایشان اصلا صدق نمی‌کند.
So in so many different ways, including fundamentally the psychological impact of this violence and this conflict on children.
با گونه‌های متفاوت به شمول تاثیر روانی، خشونت کودکان را وادار ساخته که نسبت به سنشان زودتر بزرگ شوند و مسئولیت پذیر شوند و همین دلیل است که بر اهمیت آموزش و پرورش تمرکز بیشتر کنیم. در جنگ داخلی سوریه، کودکان حتی 12 ساله استخدام شدند تا شورشی ها را در جنگ و یا حداقل نقش حمایه‌ای کمک کنند.
گنج شایگان. شنوندگان گرامی برنامه گنج شایگان، سلام تقدیم می‌داریم. شب شما در هر جایی که هستن بخیر باشه. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگی در خدمت شما قرار داریم. 13 سال قبل از امروز مجسمه هایی که در بامیان بود تخریب شد. امروز در ولایت بامیان به یاد بود از انهدام اون مجسمه ها تعداد از فعالین جامعه مدنی گرد هم آمدن و یک برنامه را روی دست گرفتن. خبرنگار ما ظفر بامیانی در رابطه با ای که امروز در بامیان چه گذشت یک گزارش را تهیه کرده. بیاین به این گزارش گوش میدیم و باز بعد از او به برنامه امشب خواهد پرداختیم.
از 13 سالگرد تخریب مجسمه های عظیم بودای بامیان امسال به گونه متفاوت با برنامه های مختلف در این ولایت یاد بود به عمل آمد. نزدیک به 100 اشتراک کننده در این برنامه به رسم اعتراض به آنچه آنان بی‌تفاوتی دولت و سازمان یونسکو به خاطر حفظ و بازسازی این دو مجسمه خواندند. با برافروختن هریکین های دیزلی مسیر بین این دو مجسمه را راهپیمایی کردند. نمایشگاه عکس از بودای تخریب شده، نمایشگاه صنایع دستی، اجرای موسیقی علی در وصف بامیان و آبیده های تاریخی آن، نمایشگاه فیلم های کوتاه از وضعیت کنونی بودا و راهپیمایی اعتراضی در اعتراض بر عمل گروه طالبان گوشه های این مراسم بود.
تا این زمان درست به اندازه مانده ای درویش و نسل های پسین هرگز تو را ندیده نپوشیدن، تو تازه مانده ای. من اما با دزدهای مختلفی راه رفتم.
نزدیک به 100 فعال مدنی از ولایت دایکندی، بامیان و کابل در مراسم یادبود از تخریب این دو اثر شگفت‌انگیز فرهنگی توسط گروه طالبان در سال 1379 خورشیدی یک بار دیگر تخریب بودا توسط این گروه تندرو را محکوم کردند. همچنان مسئولان محلی بامیان در این مراسم از دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند تا عاملان تخریب مجسمه‌های بودا را مورد شناسایی و پیگرد قرار دهند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این مراسم گفت:
عواملی پشت پرده بوده، عواملی که هنوز ناشناخته باقی مانده، عواملی که ما هنوز شاید تصورش را نکنیم، مردم هم تصورش را نکنند. اینا باید شناسایی شود. خاص مردم بامیان و خاص اداره محلی بامیان در قبال تخریب دو مجسمه استاده بودای بامیان که به عنوان میراث های بزرگ جهانی و تعلق به جامعه بشریت داشتی است که در قبال همه احساس مسئولیت بکنه و همه دست به دست هم بده تا ما بتوانیم که عاملین قضیه را شناسایی.
آقای احمدی افزود: تخریب مجسمه های بودا کار طالبان افغان نه، بلکه دسیسه ای از سوی سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه می باشد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان و جمعی از فعالان مدنی کابل و بامیان هدف از برگزاری این برنامه را تقاضای همکاری جامعه جهانی با دولت افغانستان به خاطر حفظ و ترمیم آبیده های تاریخی کشور یاد می کنند. مریم شریفی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
برنامه را در چند کشور دیگه برگزار کردیم. هدف از ما از برگزاری از این برنامه است که یک فستیوال بین المللی راه اندازی بکنیم، چون این تندیس ها میراث فرهنگی جهانی هست و فقط متعلق به بامیان و بامیانی ها و افغانی ها و افغانستانی ها نیست.
شام امروز نزدیک به 100 اشتراک کننده این برنامه با به دست گرفتن هریکین های کوچک برافروخته از کنار مجسمه تخریب شده 53 متری سلسال تا پای مجسمه 35 متری شمامه راهپیمایی کردند. خانم شریفی میگوید:
با الکین یک پیاده روی را داریم که الکین خودش یک نماد اعتراض هست در بامیان و خواستیم از همون نمادم به خاطر می پیاده روی اعتراضی خود استفاده کنیم. میریم به سمت بودا و در داخل یک از مغاره ها شب شیر داریم.
فعالان حقوق بشری نیز این عمل گروه طالبان را نقض آشکار حقوق فرهنگی بشر در تاریخ افغانستان میدانند. روح الله فروغ، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، در این باره میگوید:
و تخریب میراث های فرهنگی از جمله جرایم سنگین هست و نباید هیچ مدارا در مقابل عاملین از اینا صورت بگیره، اما متاسفانه میبینیم که عاملینشان به پنجه قانون سپرده نشد.
جدارهای این دو مجسمه عظیم و تخریب شده که دارای قدامت تاریخی بیش از 2000 سال میباشد، اکنون در وضعیت ناگوار قرار داشته و در حال از بین رفتن است. در سال گذشته نیز شماری از فعالان مدنی با برافروختن شمع بر پای بودای سلسال از این روز یادبود به عمل آوردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
خب شما خبرنگار ما را از بامیان شنیدین که در مورد برنامه یادبود از تخریب مجسمه های بامیان گزارش تهیه می کرد. دو مهمان داریم در برنامه امشب، جناب آقای کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان و مریم شریفی مسئول راه اندازی گرد همایی امروزی در ولایت بامیان. هر دو مهمان ما را خوش آمدید میگم. جناب آقای دادرس سلام و خدمت شما و برنامه گنجشگان خوش آمدن.
با عرض سلام و عرض خدمت شنوندگان برنامه شایگان.
ممنون شما خانم مریم شریفی، خدمت شما هم سلام تقدیم می‌داریم. تشکر از اینکه وقتتان را دادن.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان رادیوش.
گزارش شنیدن و ما هم در جریان قرار گرفتیم. میخوام سوال از خانم شریفی پرسان بکنم. خانم شریفی، بعد از گذشت 13 سال همچو گرد همایی، چی پیامد دارم میتونه داشته باشه؟ هدفش خود ما در گزارش شنیدیم که از شما گفتن، شنونده های ما هم شنید، ولی انتظار چی پیامد داره شما بعد از 13 سال داره؟
انتظاری که ما داشتیم و داریم از راه اندازی از این برنامه، همون رقمی که در گزارش ها دوستا شنیدن و مصاحبه‌ای که داشتیم، توجه در همین آثار باستانی هست، چون اینا یه هر دو تندیس بودا میراث فرهنگی جهانی هست و هیچ توجهی بهش نشده و همچنین پیدا کردن عاملان از قضیه که واقعا یک جنایت خیلی کلانی را با انفجار اید تندیس انجام دادن.
نه چقدر شما، خب این خب اولین سال نیست که اطور یک گرد همایی صورت میگیره، با توجه به تکرار از گرد همایی ها، آیا فکر میکنن که چقدر مؤثر بوده و چقدر نتیجه ساز بوده همچو گرد همایی های که نه تنها مربوط و یا منوط به ولایت بامیان میشه بلکه در سراسر افغانستان؟
این گرد همایی ها قبلا برگزار می شود، فقط در قالب یک برنامه یاد بود و چند سخنرانی که از طرف اطلاعات فرهنگ و حقوق بشر در بامیان گرفته می شود. برنامه ای را که ما پارسال اندازی ساختیم با عنوان فستیوال فرهنگی هنری شبیه با بودا، خواستیم تا یک توجهی را جلب بکنیم، چون مرقمی که طالبا با انفجار از این تندیس ها میخواستن که اینا را از یاد ها ببرن، واقعا داشت از یاد ها میرفت و ما گروهی را با عنوان گروه یاداوران تشکیل دادیم و با این گروه این فستیوال فرهنگی هنری را راه اندازی کردیم. پارسال اولین همایش ما بود، زیاد برنامه ما گسترده و کلان نبود، منطقه امسال دستاورده زیادی داشتیم. همزمان با برنامه از ما در همین 11 مارچ در بامیان، همزمان با برنامه از ما در کشورهای مختلفی مثل سویدن، سوئیس، انگلیس، استرالیا، کانادا، اتریش برنامه برگزار شد. اینا همه یک سری دستاوردهایی هست که ما از سال گذشته در طی یک سال داشتیم و امروز شاهد از او هستیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که بتونیم تا سالهای آینده در این اهداف و مقاصدی که داریم نزدیکتر شویم، عاملین دستگیر شود و همچنین توجه شود در همین آثار باستانی و میراث فرهنگی جهانی که در بامیان هست و ما همیره میخواییم.
تشکر. جناب آقای کبیر دادرس، میخواستم از شما پرسان بکنم که با توجه به گفته های خانم شریفی و خواست را که اینا دارن، شما فکر میکنن که در قدم اول آنچه را که اینا میخواین، مثلا کسایی که عاملی نزی بوده باید میخواین که دستگیر شون یا ای که شناسایی شون، خب شما رئیس مسئول اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، در این باره گفتنیتان چیست؟ چقدر میتونی جامعه عمل بپوشه؟
ما قسمی که شما در جریان قرار دارین، بودای بامیان نمادی از تمدن و تاریخ فرهنگی، علمی و هنری عهد کوشانی های کوچک و بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است. 11 مارچ 2001 توسط رژیم طالبان تخریب گردیده. بعد از تخریب رژیم طالبان بعد از حکومت انتقالی و موقت خوشبختانه در 2003 میلادی شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان گردیده که 8 نقطه ولایت بامیان شامل لیست است که بودای بودا، شهر غلغلت، زهاک است، زهی فولادی، کشک است، چندین آثار دیگر. به ارتباط برگزاری همچون برنامه ها در چندین سال است که این گرده همایی ها و برنامه ها در مرکز ولایت بامیان به اندازی میشه که خوشبختانه در طی دو سال همکارای ما جوانای رضاکار که خانم شریف یاد آور شدن که خوشبختانه یا ما را همکاری میکنن. ما امیدوار هستم که شمولیت میراثای فرهنگی، شمولیت آبدان تاریخی بامیان شامل لیست میراثای جهان تبدیل که آرام آرام سرش کار صورت میگیره، آرام آرام کار میشه که خوشبختانه در سالهای گذشته و همچنان در سال آینده ما امیدوار هستیم که کار فعلا جریان داره. قسمی که شما شاهد هستیم در جریان سال گذشته یک قسمت بود شمامه بازسازی و ترمیمکاری صورت گرفته و همچنان در سال آینده انشاءالله ما در بود کلان و سال کار میکنیم.
بله، ولی من پاسخ سوال خود نگرفتم. من چرا که این گروهی که از سال گذشته تا به حال این گرد همایی یادبودی خود جهانی ساختن و در چندین کشور جهان امروز این یادبود صورت میگیره، خواهان اقدامات عملی هستن. خب نکته ای را که من میخوایم از شما در پولی سوال قبلی خود پرسان بکنم ایسته که یک سلسله مسائل روی اعمار مجدد از این مجسمه هم صورت گرفته بود. او به کجا رسید؟ آیا قرار است که پس دوباره مجسمه بامیان بازسازی شود و پس از سر ساخته شود؟
به ارتباط بازسازی و مرمتکاری مجسمه های بودا در بامیان قبلا هم چندین کنفرانس در چندین کنفرانس این موضوع مطرح شده که بخصوص در سال گذشته در دسامبر 2013 در کنفرانس ایتالیا این موضوع را رسما جناب جلال‌الملک وزیر اطلاعات فرهنگ اعلام کردند که دوباره یک از پیکره‌های بودا بازسازی صورت می‌گیرد که متأسفانه فعلا بودو دونر متأسفانه نیست که این بودجه انگفتی ضرورت داره که فعلا این بودجه را پرداخت بکنه که دوباره بازسازی شود. صرف به ارتباط تحکیم کاری و تخریبات بیشترش حداقل کار صورت گرفته، کار هم سال آینده انشاءالله میشه. متأسفانه تا هنوز ما که دونر یا تمویل کننده را پیدا نتونستیم که یک از پیکره‌های بودا را بازسازی و مرمتکاری بکنیم.
چند پیش ما گزارش داشتیم مبنی بر خراب شدن یا رو به انهدام رفتن همین محل که زمان بزرگترین بت استادی بودا در او قرار داشت. آیا همین دلیل که ما تا به الحال نتونستیم کدام تمویل را پیدا بکنیم یا کدام پول را پیدا بکنیم که بالاخره ایرا اعمار مجدد بکنیم یا ساختمان های زیر تحکیم ببخشیم، فکر میکنین کافی خود بود در پاسخ از این که اطور یک بزرگترین سرمایه فرهنگی افغانستان رو به انهدام است؟
قسمی که شما گفتین به اون شکل و به اون پیمانه نیست، تحقیقات به اون شکل نیست، تحقیق کاری مجسمه شمامه صورت گرفته، فعلا هم سال 1393 قرار است که تحقیق کاری مجسمه سال صورت بگیره که از تحقیقات بیشتر جلوگیری شود که بیشتر تحقیقات صورت نگیره در ساحه. حتی ما در ساحات جوار بودای کلان شمامه و سلسال حتی ما پروازهای خطوط هوایی ها را نمیمانیم در اون ساحت از این مسیح سیست را که تقریبات چی بیشتر میشه که خوشبختانا دوستای بین المللی ما در این بخش ما را همکاری میکنه بنی شرط ما پیش میدن.
خانم مریم شریفی، با توجه به فعالیت های فرهنگی شما که در این منطقه دارن، شما وضعیت سایر آثار تاریخی که در بامیان وجود داره را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟
هدف از ما بیشتر مرکزیت بوداهای بامیان هست که عنوان برنامه ما جشنواره فرهنگی هنری شاید با بودا هست. اونجا ما
هدف از ما بازسازی و توجه در آثار و میراث‌های فرهنگی که داخل بامیان وجود داره هست. یعنی که خواست از ما تنها این نیست که بودا مرمت شده و نگهداری شده. خواست از ما تمام همین میراث‌های فرهنگی هست، چه در بامیان و چه در جاهای دیگه ولایات خمی هست.
فعلا چند موضوع، چند بخش را که جناب آقای دادرس از او یادآوری کردن، مثلا شهر غلغله را گفتن و سایر مناطق، وضعیت از اینا فعلا چگونه از شما منعیسی یک ناظر در ولایت بامیان؟ آیا توجه لازمی در نگه داشته از اینا به خرج داده میشه؟
من تقریبا یک سال میشه که فعالیت های فرهنگی خود را در داخل بامیان شروع کرده. قبلا خوش نبودم، خبر نداشتم، زیاد اطلاع نداشتم و از طریق تلویزیون، رادیو و اینا میشنیدم که هیچ توجهی نشده و هیچ بودجه ای برای از دولت اختصاص نمیده یا نمیفهمم چی رقم. اون تا توی همین یک سال ما دیدیم که بودای شهمامه مرمت شده، مرمت نکامل، از همین سنگریزه هایی که فرومیریزه جلوگیری شده، محکمکاری، تحکیمکاری شده و بودای کلان هم که توی همین یک ماهی که ما آمدیم بامیان داربست داده شده و فکر میکنم که تا چند وقت دیگه که هوا گرم شده در بامیان با تحکیم کاری از این مراقب خود آقای دادرس گفتن شروع میشه. و شهر غلغله به همین شکل یک پروژه هست که سرش کار میشه، فکر میکنم که از طرف یونسکو هست، تقریبا تا حد کار شده و قبلا فکر کنم ماین زیاد داشت، ماین تاکی شده و یک سری اتاقکای گنبدی رقم که قبلا انگار در اونجا وجود داشته اونا جور شده، برجاری که بوده اینا جور شده، تا حتی خوبه ولی من فکر میکنم که کند پشماره و باید توجه بیشتری صورت بگیره. این چیزای کمی نیست که در بامیان وجود داره، همین میراث‌های فرهنگی واقعا آبده های کلان از ما هست و باید توجه بیشتری بهش
شد. آقای دادرس، شما از نبود پول کافی یاد کردن و گفتن که تا فعلا نمو بودجه را که بتانن برای حفظ و اعمار مجدد از اینا با مصرف برسانن در دسترس ندارن. همکاری و توجه او اده از سازمان های غیر دولتی که برای حفظ آبتاد تاریخی جهان کار میکنن چقدر بوده؟ آیا شما موفق شدن امروز از اونا در تماس باشن و علاقمندی از اونا رو جذب کنن؟ اگر امروز مثلا جهان در غزنی به این اندازه توجه میکنه و غزنی را از مرکز ثقافت اسلامی نام میگذاره، آیا در قسمت حفظ از این آثار تاریخی که به چندین هزار سال برمیگرده نمیتونن که توجه داشته باشن و یک زمین اساس ایجاد یا تمویل مالی از اینا شوند؟
به ارتباط تمویل مالی اگر که بخوایم بگیم که آثار باستانی بامیان شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان شده، خوشبختانه توجه یونسکو صورت میگیره که خوشبختانه در جریان دو سال، در جریان هر سال دو بار کنفرانس صورت میگیره، یک بار در خود محل آبیداد تاریخی در بامیان، یک کنفرانس دیگه خارج از افغانستان. در مثلا سال گذشته در ایتالیا بود، هر ساله برگزار میشه که سر موضوعات میراث‌های فرهنگی ولایت بامیان، خاصتا سر موضوعات ولایت بامیان صحبت میشه. که خوشبختانه از این طریق امسال، سال گذشته کار شهر غلغله که 1.2 میلیون دلار است، سفارت محترم ایتالیا پول زیر پرداخت کرده، یونسکو این را تصدیق میکنه که فعلا زیر بازسازی و مرمت کاری و همچنان در سال آینده قرار است که در مرکز ولایت بامیان یک موزیم ساخته شود که بودجهش از طریق سفارت محترم کوریا داده میشه. یونسکوی برنامه را تصدیق میکنه که 5.4 میلیون دلار است که آرام آرام تحت این موضوعات کار شده و متأکید هستم توجه یونسکو و جامعه بین الملل دکتر از وقتی که شامل
لیست وزارت
فرهنگی شده بهتر شده.
خانم شریفی، شما در جمله اظهاراتتان آنچه را که داشتن و جالب به نظر خورد این بود که شما گفتین همایش تنها به این خاطر نیست که بت بزرگ بودا در بامیان حضور داشت و بامیان تنها منحصر به یک ولایت نیست، بلکه یک اثر فرهنگی تمام افغانستان است. خب در کنار از این، افغانستان دیگه آثار فرهنگی و تاریخی را هم داره که همی اکنون در معرض خطر قرار داره، در معرض تخریب قرار داره، در معرض نابودی قرار داره، یا یک نابود شده و به مو حالت خود باقی مانده. مثلا نگرانی های بسیار زیاده از منارهای جام هرات میرن، مخصوصا تصاویری که دیده میشه از سرک عمومی که از پهلوی از این مناره ها میگذرن. تا جایی که من به خاطر دارم همیش نگرانی ها از این بوده که عبور و مرور وسایط نقلیه، آنچنان که مثلا جناب آقای دادرس گفتن که اینا خود فضای اطراف بوتهای بامیان فضای ممنوعی پرواز اینا تقاضا کردن و جامعه بین المللی هم به ندای زنا لبای گفته. خب مثلا بوت، مثلا منارهای جام هرات است، مثلا قصر دالمان است که خودش بیانگر همیشه مو جنگ داخلی افغانستان به خاطر میاره. شما در این فعالیت های مدنی که دارن چقدر توجه به خاطر احیای و نگهداشت از این آثار فرهنگی در سایر نقاط افغانستان به خرج داده؟
گروه از ما یک گروه
کاملا
تخصصی رضاکار هست و کدام پشتوانه مالی قوی نداره. ما بیشتر جای کار میکنیم که همو ولایت با ما همکاری بکنه. مثلا در ولایت بامیان همکاری های زیادی هم را از ما صورت گرفت. من گفتم که ما یک گروه رضاکار بودیم، در اینجا آمدیم و نهادهای دولتی و غیر دولتی خیلی هم را از ما همکاری کردن به خاطر که ما این برنامه را بکنیم خوب برگزار بکنیم. بله، ما برای آثار و آبدات تاریخی دیگه ولایت خواهم توجه داریم و دوست داریم که در او قسمت هم کار بکنیم. چندین بار تلاش کردم که در این بخش هم، بخش هایی که شما گفتین، فعالیت کنم. یک سری نمیفهمم مشکلاتی وجود داره و هماهنگی های نیست. بیشتر همین نبودن هماهنگی ها هست. من خودم به هرات کلان شدم، چندین سال در هرات بودم، مناره ها رو می دیدم هر روز که از کنارش می گذشتم. برای واقعا تأسف بار بود که یک همچین آثاری در این ولایت هست، ولایتی که جزء ولایت بسیار تجارتی و بسیار پیسه‌دار گفته میشه، هیچ توجه نمیشه. بامیان با همین عنوانی که داره ولی یک ولایت باستانی هست، منتها هنوز وقتی که ببینیم شکل شهر را نگرفته. این چیز نشان میده که هیچ توجهی در این ولایت نشده از طرف دولت و بیشتر ما جاهایی میریم که مردمش هم کار باشه باز ما، نهادهایش هم کار باشه و همراه از ما همکاری بکنه، ما در اونجا کار میکنیم.
این گپ را که شما میزنن، این گپ را که شما میگن، یعنی مقامات ولایت هرات در این زمینه همراه شما اعلام همکاری نکردن؟ مثلا هرات
داخل فضای هرات بودیم، اون فضا رو میشناسم. من 16 سال داخل فضای هرات بودم، فضا رو میشناسم که هیچ همکاری وجود نداره در قسمت ها.
بله آقای دادرس، شما منعیس یک عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، چی فکر میکنین که وزارت چقدر در توجه به همچو آثار قدیمی افغانستان کوتاه آمده؟
من خودم به ارتباط آثار باستانی قسمی که از طریق رسانه ها قبلا نشر شده، 1200 آبیگر در مرز خطر و انهدام قرار دارد. وزیر اطلاعات فرهنگ در چندین کنفرانس این موضوع را مطرح کردند که واقعا وزارت اطلاعات فرهنگ و تمام مردم افغانستان نگران ساخته. ما از جامعه جهانی تقاضا میکنیم که در حداقل توجه خاص به ارتباط آثار باستانی و آبیدات تاریخی داشته باشه. موضوع دیگه ایست که در مجموع در افغانستان دو ولایت شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان است، خوشبختانه یکی بامیان است و دیگری غور. موضوعاتی که صحبت شد، ما به ارتباط آثار باستانی بامیان هم یک ولایت باستانی است که در شمال بامیان ساختساز در ساحات سرخ حریم آثار باستانی به شکل قطعی ممنوع در اون ساحات هیچ باسازی صورت ما تلاش میکنیم باسازی و نوسازی صورت نگیره، حداقل آبدی تاریخی یا ساحات میراث‌های فرهنگی به این شکل حفظ شود.
اما در سایر ولایات، خب ما در این جای شک نیست که شما مسئولیت اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ هرات و یا از سایر ولایات به دوش ندارین، ولی من ایسی یک عضو از این وزارت، رئیس از که از این وزارت بالاخره میتونن که پاسخگو باشین در اینجا که وزارت اطلاعات و فرهنگ، مثلا ما شما گفتن که حدود بیش از 1000 آبده تاریخی در افغانستان در معرض خطر قرار داره و یکی از اونها جام هرات است، شما فکر میکنین که تنها با تنها گفتن از این موضوعی که جامعه جهانی امروی ما در این قسمت همکاری نکردن یا ما با مشکلات اقتصادی از این نمیتونیم که در حفظ و نگهداشت از این توجه بکنیم، آیا باید کفایت کرد جناب آقای دادرس؟
نه، در مجموع در سطح رهبری وزارت پلان وجود دارد و در قبال ویراثه‌های فرهنگی آبیدات تاریخی حداقل ما دو ریاست در چوکات وزارت داریم که ریاست آبیدات تاریخی، ریاست باستان‌شناسی که مشخصا به ارتباط آثار باستانی و آبیدات تاریخی کار میکنه که ما در هر آبیده که در معرض خطر قرار داره به این شکل نیست که ما توجه نداشته باشیم. توجه خاص به جناب وزیر صاحب و همکاران ما به سطح رهبری حتی در ولایت توجه هست، به اون شکل به اون پیمانه که توقع میره به اون شکل متاسفانه بودجه به دست ما قرار نداره که ما بتوانیم یک آبیده را رحمتکاری بازسازی بکنیم.
این بودجه را میخوایم که یک کمک بیشتر امیر باز بکنیم جناب آقای دادرس، و اویی که همیش موضوع از بودجه مطرح بحث میشه ولی اکثریت وزارتخانه افغانستان در تطبیق بودجه سالانه خود کوتاه آمدن، نتونستن حتی بودجه را که در دسترس دارن هم مصرف بکنن. آیا وزارت اطلاعات و فرهنگ نمیتونه که تقاضای بودجه بیشتر از وزارت مالی افغانستان بکنه در این راستا؟ مثلا مثال ساده شه بر شما میگم 12 سال از سال 2001 به این طرف، 13 سال از سال 2001 به این طرف میگذره ولی هنوز هم مناره ها و دیوار های تخریب شده قصر دالمان اون زمان جنگ داخلی افغانستان را بروخ همگان میکشه و هنوز هم وقتی که شما به طرف دالمان برین فکر میکنین که اونمو زمان است، اونمو درگیری است و اونمو حالت وحشت است. فکر میکنین که آیا هیچ امکان ازی وجود نداره که وزارت اطلاعات فرهنگ در این رابطه یک کار را انجام بده؟
ما به سوال شما فعلا در افغانستان در اجندای کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضوع امنیت است که توجه خاص در موضوعات امنیت صورت میگیره. متاسفانه ما در بخش آبدات تاریخی و آثار باستانی یک بودجه ناچیزی که داریم کار صورت میگیره به اون پیمانه که توقع میره، متاسفانه نیست.
آها خب مریم جان شریفی، میخواستم نظر شما را در این مورد پرسان بکنم که با توجه به اظهارات آقای دادرس، شما من از یک فعال جامعه مدنی چی گفتنی دارن؟
در این رابطه که نمیدونم، من دقیق نمیتونم اظهار نظر کنم در این مورد، من فقط بیشتر
فعالیت های می هست که بتانیم همراه دوستای خود و این گروهی را که تشکیل دادیم توجه جلب بکنیم. و یک چیزی را که باید یادآور شوم و فراموش کردم در گفت قبلی خوب بزنم، ما در قسمت همی قصر دارالامان همی چند وقت پیش یک گرد همایی داشتیم، یک گرد همایی یک شمع افروزی داشتیم که او هم یک برنامه اعتراضی بود، اعتراض به همو 25,000 کشته‌ای که برآمده بود. فعالیت ما تا حد توان خود سعی میکنم فعالیت های ما به همین شکل باشه، منتها ما دولت نیستیم و بودجه در اختیار نداریم که بخوایم مستقیم درگیر شویم و مستقیم خودمان بخوایم که در قسمت بازسازی از این آثارهای باستانی کار بکنیم، چه در بامیان، چه در کابل، چه در هرات، چه در غور و چه در هر جایی که ما همین میراث فرهنگی ما، آثار باستانی ما وجود داره کار بکنیم.
بله، تشکر از شما مریم جان شریفی. ولی با همه حالش وظیفه جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی نمی یادآوری کننده اونمو خلاهای است که بنابر بعضی ملحوظات یا مقامات نتونستن یا ای که مورد توجهشان نبوده یا به گفته جناب آقای دادرس در اولویت کاریشان قرار نداشته. خب جناب آقای دادرس، میخوام این سوال از شما مطرح بسازم. با توجه به ای که شما گفتن که امنیت در اولویت کاری قرار داره، پس شما آینده میراث‌های فرهنگی افغانستان من حیث یک مسئول حفظ و مراقبت آثار فرهنگی افغانستان چگونه پیش بینی میکنه؟
بله، از شما صدای ندارم.
بله صدای مرا دارین آقای دادرس؟ صدای مرا دارین؟ بله. سوال من این بود که گفتم با توجه به اظهارات شما که شما گفتن که امنیت در اولویت کاری مسئولین دولت افغانستان قرار داره، شما من حیث یکی از میراثدارها یا مسئولین حفظ و نگهداشت آثار فرهنگی افغانستان، میراث های فرهنگی از این کشور چگونه آینده‌اش را پیش بینی میکنن؟
ما به ارتباط میراث های فرهنگی و آبدات تاریخی در سطح افغانستان امیدوار هستیم که بعد از این در جریان سال 1393 مثل انشاءالله توقع مایی که حداقل در بازندهای کوهی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسته شود که حداقل ما بتانیم یعنی آبدادی که در مرز خطر قرار دارد چی از مزجا یا از کمکای جامعه جهانی و یا چی از و خود بودیگه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ثابت کنیم از انهدام نابودی از این آبده ها جلوگیری بکنیم. من امیدوار هستم که انشاءالله آرام آرام در آبده ها شاید توازی خواهد صورت دیگره به ارتباط آبده ها.
تشکر از شما جناب آقای دادرس. و خانم شریفی، آخرین سخنان شما را میخواییم بشنویم.
من به عنوان آخرین حرف ها و آخرین سخنانی که دارم میخوایم ایره بگم که دوست دارم اون روز برسه که دیگه هیچ مشکلی در قسمت آثار باستانی ما وجود نداشته باشه.
این مشکلات اون روز را که شما انتظار دارین چی رقم یک روز خواهد بود خانم مریم شریفی؟ کی ها میتونن بیشتر توجه را در این راستا به خرج بتن؟ آیا تنها وظیفه حکومت است یا مردم هم در اینجا مسئول هستن؟
خود مردم این چیزا باید فرهنگ سازی شود. همی با ایجاد همه برنامه هایی که ما داریم خواستیم فرهنگ سازی بکنیم. ممکنه دوباره همه میراث های فرهنگی بازسازی شود، تندیس ها بازسازی شود، اما دوباره حفظ و نگهداری نشود، دوباره یک عده بیاین و انفجارش بدن. ما بیشتر سعی ما دهی هست که فرهنگ سازی بکنیم و یک بستری را آماده بکنیم برای حفظ و نگهداری
از همه میراث های فرهنگی ما.
بله.
چون اگر نه تنها مردم میتونن که در این قسمت سهم داشته باشن، دولت، جامعه جهانی میتونه سهم داشته باشه و ما بیشتر داریم روی بسترسازی همین مسائل کار میکنیم.
تشکر مریم جان شریفی و آقای دادرس. شنوندگان گرامی، این بود برنامه گنج شایگان. تا برنامه دیگه شما را به خدا میسپاریم. تا اندم خدا نگهدار.
گل بوده های خانه سرشار از زندگی بود.